بسم الله الرحمن الرحیم. خوش آمد عرض میکنیم به همه شما برادران و خواهران عزیز فعال در عرصه کار و فضای کارگری، و این یک فرصتی است برای بنده حقیر که هر سال این توفیق را پیدا کنم با جمع شما دقایقی بنشینیم و عرایضی عرض کنیم. مسئله کار و شأن کارگر و حد کارگر، جایگاه کارگر، هم در اسلام و هم در منطق اقلایی مسئله بسیار مهمی است. در منطق اقلایی اگر انسان ملاحظه کند در سلسله نیازهای حیاتی انسان، حلقه مربوط به کار یک حلقه اساسی و تعیین کننده است. یعنی اگر همه پولهای عالم را هم جمع بکنن، عنصر کار و کارگر در کنار اون نباشد، همه نیازهای انسان بر زمین میماند. پول را نمیشود خورد، نمیشود پوشید، نمیشود استفاده کرد. اون چیزی که از ثروت انسان، ثروت انسانها و نعمت‌های روی زمین نیازهای انسان رو تأمین می‌کند، عنصر کار است. کار هم متکی به کارگر است. بنابراین نقش بازوی توانا و سرپنجه ماهر و ذهن و ذوق و سلیقه کارگر در حیات انسان، چه حیات فردیش چه حیات اجتماعیش، یک امر واضح و اقلایی است. اون کسانی که به قشر کارگر و مجموعه کارگری بیتوجهی میکنن، بی‌اعتنایی میکنن، در حقیقت این نقش اساسی و مهم را نمیبینند یا ندیده میگیرند. اون کسانی هم که کارگر را در کنار ابزار کار مثل یک وسیله به حساب می آورن، اونا هم همینجور. این منطق اقلایی است و منطق کاملا درستی است، لکن بالاتر از این منطق اسلام است. اسلام همین کاری را که ما می کنیم سرپنجه کارگر انجام می دهد و نانی برای خود و برای دیگران فراهم می آورد، همین را عبادت می داند، همین را عمل صالح می داند. یعنی مسئله کارگر و کاری که انجام می دهد محدود نیست، محصور نیست به زندگی این دنیا، بلکه خدای متعال در نقشه جامع زندگی طولانی بشر در دنیا و آخرت برای این حقیقت، برای این پدیده، یعنی پدیده کار، یک جایگاه والایی درست کرده است. اینی که می‌فرماید هادهی یدون لا تمس النار، وقتی دست کارگر رو پیغمبر گرفت بوسید، همه تعجب کردند. حضرت فرمود این دستی است که آتش اون را لمس نمی‌کنه، این دستی است که به آتش نمی‌رسه. ارزش کار، یعنی نماز شب هم که می‌خوانیم، قرآن هم که می‌خوانیم، توسل هم که می‌کنیم به خدای متعال، حجاب‌های بین خودمون و آتش رو در واقع ایجاد می‌کنیم. کارم که می‌کنیم با همین کار بین خودمون و آتش ایجاد مانع و حجاب میکنیم. این خیلی چیز بالایی است، خیلی چیز مهمی است. این نگاه اسلامه. خب حالا بیاییم به جامعه کارگری. من مربوط به کشور خودمون اونچه که هست و به خصوص مربوط به دوره انقلاب و مبارزات عرض میکنم. اولا کارگرها در به ثمر رسیدن مبارزات ملت ایران یک نقش مهمی ایفا کردند. اگر جامعه کارگری عمدتا در نفت و در برخی از جاهای حساس و مهم دیگر وارد میدان نمی شدند، مشکلاتی باقی می ماند بر سر راه پیروزی انقلاب. بعد مسئله دفاع مقدس پیش آمد. قبل از دفاع مقدس همین مسائل اوائل انقلاب پیش آمد که خیلی از شما جوانها یا نبودید یا یادتون نیست، ما از نزدیک شاهد بودیم. کارگران، جامعه کارگری کشور نقش ایفا کرد. خود من در روزهای 21 و 22 بهمن تو یکی از همین کارخانجات نزدیک تهران در بین کارگرها بودم، دیدم، از نزدیک شاهد بودم که چطور عوامل و عناصر تحریک شده چپ اون روز، یعنی کمونیست ها و دنباله هاشون، میخواهند از یک جا یک حرکت به اصطلاح کارگری را شروع کنن و انقلاب اسلامی را تبدیل کنن به یک انقلاب کمونیستی و مارکسیستی. این کار داشت تو تهران انجام میگرفت. اونی که در مقابل اینها ایستاد کارگرها بودن. اون کارخانه البته چند صد نفر بیشتر کارگر نداشت، اما اون رو مبدع کار قرار داده بودند. ما هم رفتیم اونجا در بین کارگرها. کارگرها صدای دین را صدای آشنا شناختند. بنده را هم نمی‌شناختند. من یه طلبه معمولی بودم. دیدن صدای دین صدای آشناست. صدای ضد دین ها صدای ناآشنا و بیگانه بود، براشون منکر بود. اگر از کارگرهای اون روز اون کارخانه کسانی باشن این حرف رو بشنون و بنشینن شرح بدن قضایای اون دو سه شب، سه چهار شبانه روزی که تقریبا ما اونجا می رفتیم می آمدیم، ساعتها اونجا من می موندم، یک تجربه عجیب و مهمی است در کشور. کارگرها اینجوری نقش ایفا کردن، یعنی اون کسانی که می‌خواستند جامعه کارگری را علم کنند در مقابل اسلام، در مقابل جمهوری اسلامی، به دست خود کارگرها سیلی خوردن و تو دهنی خوردن. در طول این سالها همیشه همینجور بوده تا امروز. تا امروز هم همینجوره. بعد هم قضیه دفاع مقدس و اون 8 سال و حضور وسیع و عظیم کارگران در این عرصه، بعد هم حضور در میدان کار. این جمله‌ای که در سرود این برادران عزیز بود، عرصه کار عرصه پیکار ماست، این رو این عزیزان داشتن حالا میخوندن اینجا. راسته، کارگر ایرانی با غیرت و با شرف کار را پیکار خود میداند، مبارزه خود میداند. با کارتون دارید مبارزه میکنید با اون کسانی که میخوان کشور را به ورطه سقوط اقتصادی و رکود اقتصادی و شکست اقتصادی بکشونن. شما دارید مبارزه میکنید. جامعه کارگری عزیز ما در سرتاسر کشور بدانه امروز با کاری که شما انجام میدید، کار مجدانه کار مبتکرانه، کار مبتنی بر ذوق و سلیقه و شیوایی ذهن ایرانی، این کار امروز یک پیکار است، یک مبارزه است. دارید با دنیای استکبار شما مبارزه می کنید با کارتون. اینا همه باید توجه داشته باشن. خب اون چه در کشور ما در نظام جمهوری اسلامی پیش آمد و در جریان است به حمدالله، محیط صفا و محبت و برادری بین اطراف کاره. نه اینکه کسانی نمیخوان به کارگر ظلم کنند، نه اینکه یک جاهایی ممکن حقوقی نادیده گرفته نشود یا نیازهایی مورد توجه قرار نگیره. خب هست، از این قبیل چیزها هست، لکن سیاست نظام، سیاست مسئولان، جریان کلی حاکم بر نظام اسلامی ایجاد همدلی، همفکری، همکاری، صمیمیت بین اطراف کار است. هم کارفرما، هم کارگر، هم مسئولین دولتی. این چیزهایی که الان وزیر محترم و گرامی کار و امور اجتماعی بیان کرد، اینها چیزهای مهم نیست. اینها بعضیش انجام گرفته است، بعضی هم بایستی با صبر و حوصله و پشتکار و تا اونجایی که ممکن است شتاب باید انجام بگیره و پیش بره. ما باید انشاءالله به فضل الهی جامعه کارگریمون یکی از جوامع برخوردار و بهره‌مند جامعه باشه. اونچه که من به عنوان توصیه عرض می کنم، چون سال جهاد اقتصادی است، جهاد اقتصادی متوجه یک نکته اساسی است در مسئله اداره کشور و مدیریت کشور، و اون این است که امروز دشمن متمرکز شده است برای مبارزه با اسلام و با جمهوری اسلامی بر روی مسئله اقتصاد. نه اینکه عرصه های دیگر را فراموش کردن، نه، خب میدونیم در زمینه فرهنگ و در زمینه امنیت و در زمینه سیاست و در همه زمینه ها علیه نظام جمهوری اسلامی اونچه از دستشون برمیاد میکنن، حالا شکست میخورن خب مطلب دیگری است، اونا تلاش خودشون رو میکنن، لکن تمرکز عمده آنها بر روی مسائل اقتصادی است. برای اینکه مردم رو از دولت جدا کنن، از نظام جدا کنن، فاصله و شکاف ایجاد کنن، دنبال این هستن که در مسئله اقتصادی کشور مشکل ایجاد کنن. پس جهاد اقتصادی لازمه، یعنی همین مبارزه، همین پیکار، منتها جهادگونه، با همه توان، با همه وجود، با قصد خالص، با فهم و بصیرت این که داریم چه کار میکنیم. سال جهاد اقتصادی معناش اینه. بخش های اقتصادی کشور در همه قسمت های دولتی و غیر دولتی اگر به توفیق الهی پایبند به این مجاهدت باشند، یک جهش به وجود خواهد آمد و همه مردم در این سهیمن. اونچه که من سفارش میکنم به جامعه کارگری، اتقان، محکمکاری، که این حدیث رو من مکرر خوندم که فرمود رحم الله امرئا عمل عملا فاتقنه. کار رو محکم باید انجام داد، درست باید انجام داد. رحمت خدا بر چنین کسی، این رو پیغمبر می‌فرماید. ما باید کاری کنیم که کالای ایرانی در نظر مصرف کننده ایرانی و غیر ایرانی به عنوان یک کالای محکم، مطلوب، زیبا، همراه با سلیقه، با دوام در ذهن مصرف کننده باقی بمانه. این باید همت مجموعه کارآفرینی و کارگری و متصدیان این امر باید باشد. البته این نیازهایی رو پیش نیازهایی دارد، ممکنه آموزش مهارت‌های لازم، دوره‌های ایجاد مهارت لازم باشد که اینا کار دستگاه‌های دولتی و امثال دولتی است، لکن باید هدف این باشه. کارگر ایرانی اونجایی که ذوق خود را به کار می‌برد، سلیقه خود را به کار می‌برد و سرپنجه ماهر خود را به کار می‌برد، کار جالب و تماشایی از آب در میاد. در همه این کارهای هنری آمیخته ای از هنر و کار که ایرانی ها داشتن در گذشته، امروز هم وجود دارد، این معنا محسوس و مشهوده. اونجایی که ذوق و هنر ایرانی به میدان میاد، همین کارگری که داره کار میکنه، ابتکارش، ذوقش، هنرش، محکم کاریش، کار میشه جالب و ماندگار. الان خوشبختانه در محصولات تولیدی کشور محصولات زیادی هست که از مشابهات خارجیش بعضی بهتره، بعضی به مراتب بهتره، هم زیباتر، هم محکمتر، هم جالبتر. اینو باید ما عمومیت بدیم در همه مواد تولیدیمون، چه مواد مصرفی خوراکی، چه مسائل مربوط به پوشاک، چه مسائل زندگی، چه مسائل تزیینی، همه چیزهایی که تولید می شود باید اینو در نظر بگیریم و می توانیم. این رو مجموعه کارگری، طراحان، مهندسان، سرمایه گذاران، کارگران دستی، کارگران ماشینی می توانند این کار رو انجام بدن. ما باید همتمون رو بر این قرار بدیم، یعنی یک کار کلانه، ایجاد محصول با دوام، زیبا، فاخر. این یک نکته است. یک نکته که خطاب به همه مردم کشور است، مصرف کالای داخلی است. یکی از آفات موجود اجتماعی ما که ریشه اون میراث دوران طاغوت و دوران ظلمانی گذشته است، همین است که دلبسته به تولیدات بیگانه باشن. یه وقت تولید داخلی نداشتیم، یک وقت تولید داخلی تولید غیر قابل مصرفی بود، امروز اینجوری نیست. امروز تولیدات داخلی، تولیدات مرغوب، مطلوب، در این حال یه عده‌ای خوششون میاد که بگن فرون نشان خارجی روی لباسشون هست یا روی وسیله خوراکیشون هست. این یک بیماری است، این بیماری رو باید علاج کرد. ما تو این مملکت داریم زندگی میکنیم، از نعمتهای الهی بر این کشور داریم برخوردار میشیم، اون وقت پولی را که در این کشور به دست میاریم، این رو میریزیم تو جیب یک کارگر خارجی به زیان یک کارگر داخلی. این معناش اینه، این معناش این است که ما به نیاز داخل، به کارگر داخل که داره زحمت میکشه، جنس تولید میکنه، با او بی‌اعتنایی میکنیم، میریم سراغ او. این خیلی عادت بدی است. در سال جهاد اقتصادی به نظر من یکی از قلمهای مجاهدت اقتصادی مردم اینه که برن سراغ کالای داخلی، کالای ساخت داخل، اون رو بخوان. البته این طرف قضیه هم این است که کالای ساخت داخل بایستی قانع کننده باشه، بایستی دوامش، استحکامش، مرغوبیتش جوری باشه که مشتری رو قانع کنه. این هر دو در کنار هم یک کار لازم و واجبی است. البته خب مسائلی که باید مسئولین کشور انشاءالله با همت دنبال بکنن مسائل متعددی است در زمینه سال جهاد اقتصادی. مسئله اشتغال بسیار مهم است، کارآفرینی بسیار مهم است، مسئله پرداختن به زیر ساختهای اقتصادی در سراسر کشور که خب افراد صاحب فکری صاحب نظری نشستن اینها رو بررسی کردن مشخص کردن، دنبال کردن اینها بسیار مهم است. مسئله صنعت، مسئله کشاورزی، مسائل گوناگونی که در این زمینه ها هست، اینا مسائل مهمی است. همه کارهای اساسی است و پرداختن به هر کدام از اینها جهاد فی سبیل الله است. و اون چه که انسان مشاهده می کند این است که توفیق الهی، تفضل الهی نسبت به این کشور و این ملت به جوری بوده است که این موانع را یکی پس از دیگری از سر راه برخواهد داشت، پیش خواهد رفت. این سرنوشت ملت ماست، این پیش رفت. تلاشی هم که دشمنان می کنند خودشون رو اذیت میکنن، بیشتر خودشون رو دچار غضب الهی و خسران دنیوی و اخروی میکنن دشمنان ملتی ایران، به جایی هم نمیرسن. تلاش هایی میشود امروز دستگاه های استکبار، دستگاه های ظلم، دستگاه‌های ضد بشر، دستگاه‌هایی که در دنیا رسوا شدن امروز پیش ملت‌ها، همه در مقابل جمهوری اسلامی صف بستن برای اینکه بلکه بتوانند به این نماد عظمت و شرف اسلامی انسانی بلکه بتونن ضربه‌ای بزنن، نگذارن الهام بخش به دیگران باشه. همه تلاششون رو دارن می‌کنن، نتیجه هم این است که هیچ فایده ای از این تلاششون نمی گیرن. خواستن ملت ایران رو منزوی کنن، به عکس شد. تو این منطقه چقدر رفت آمد کردن، چقدر نشستن، چقدر با آدم های فاسد در منطقه نشست و برخاست کردن که بتوانن ایران رو منزوی کنن. خدای متعال جوری پیش آورده که امروز ایران در این منطقه، ملت ایران و نظام جمهوری اسلامی در این منطقه در صدر نگاه های ملت ها قرار گرفته، با این انقلاب های مردمی، با این سلسله قیام های پر عظمت و پر تنتنه این کشورها. ایران بیش از همیشه بر سر زبان هاست، مورد توجه است، مورد اهتمام و احترامه، درست عکس اونی که اونا میخواستن. دولت آمریکا که خود جزو محکومترین دولت‌هایی است و دستگاه‌هایی است که علیه بشر و علیه حقوق بشر کار کرده است، خواست برای منزوی کردن جمهوری اسلامی بیاد اینجا. آمد رئیس جمهور آمریکا سال گذشته در مصر یک سخنرانی کرد، خطاب به دنیای اسلام، با حرف‌های به خیال خودشون پر زیور و زینتی که بتواند دلها رو جذب کنه و بتوانن آبروی از دست رفته آمریکا رو در این منطقه به دست بیارن. نتیجه چی شده؟ امروز منفورترین دولت‌ها در این منطقه پیش ملت و دولت آمریکاست.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر،
این طبیعت کاره، طبیعت کار همینه. اگر ملتی با نام خدا، با یاد خدا، برای خدا، در راه خدا به سمت اهداف الهی حرکت بکنه، خدای متعال کمک میکنه او رو. امروز ملت ما به حمدالله اینجوریست. مسئولین ما، ملت ما، دولت ما زحمت میکشن، تلاش میکنن در جهت اهداف الهی داره کار میشه تو این کشور، لذا خدای متعال کمک میکنه. نقطه مقابل اون کسانی هستن که علیه بندگان خدا، علیه راه خدا، علیه اهداف الهی کار میکنن. سرنوشت اونها سرنوشت بدی، حالا چند سباهی هم جبلانی میکنن، للباطل جوله، باطل یک جبلانی میکنه، اما این جبلان سرانجامی ندارد. نتیجهش همین است که الان دارن مخالفین، دشمنان، مستکبرین دارن نگاه میکنن. فردای این منطقه به حول و قوه الهی از امروز این منطقه به مراتب بهتر خواهد بود و تفضلات الهی انشاءالله به برکت همت ملت‌ها و حرکت ملت‌ها در راه اسلام بر ملت‌ها بیشتر خواهد بود. ما از خدای متعال باید درخواست کنیم ما را در پیمودن این راه توفیق بدهد و کمک کند که ما انشاءالله همین نیت را، همین راه را، همین اخلاص را در تداوم حرکت خودمون دنبال کنیم، از خدای متعال کمک بخواهیم و انشاءالله الطاف و توجهات حضرت بقیت الله ارواح نافدا شامل حال ما بشود و دعای اون بزرگوار شامل حال ما بشود و امیدواریم خداوند متعال شهدای عزیز ما را، شهدای کارگری را در سرتاسر کشور مشمول لطف و رحمت خود قرار دهد و همشون را به همراه روح مطهر امام بزرگوارمون با اولیائش محشور کنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.